از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه هفته حمل سال 1393 هجری شمسی برابر است با 27 مارچ سال 2014 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد آغاز اجلاس سران کشورهای منطقه در کابل به مناسبت نوروز، گزارش در مورد بحران اوکراین و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور افغانستان امروز میزبان چندین رئیس جمهور و نماینده کشورهایی می باشد که برای تجلیل نوروز به افغانستان می آیند. مذاکرات بین حکومت پاکستان و طالبان این کشور دوام دارد. رهبر نظامی مصر خود را به مقام ریاست جمهوری این کشور کاندید کرد. تفصیل خبرها، امروز مراسم نوروز با اشتراک چندین رهبر منطقه و جهان در کابل آغاز می شود. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امسال میزبان این جشن می باشد. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان اولین رهبر منطقه است که برای اشتراک در این جشن به کابل رسید. رحمان روز چهارشنبه عازم کابل شد و قرار است امروز رئیس جمهور ایران حسن روحانی، رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف، رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف و رئیس جمهور پاکستان ممنون حسین به کابل سفر کنند. ممنون حسین بعد از رسیدن به این مقام در ماه سپتامبر اولین بار است که به افغانستان سفر میکند. در این باره تا دقایق بعد صحبت مفصله خواهیم داشت. برزش 1,300,000,000 فابریکه تصفیه نفت در شهر شبرغان ولایت جلجان ساخته می شود. احمد راتب پوپل رئیس شرکت وطن گروپ این مطلب را دیروز در یک نشست خبری در شهر شبرغان بیان کرده گفت کار ایمان این پروژه با یک شرکت چینایی عقد شده است. هدف اصلی ما و افسود هدف اصلی ما اعمار یک تصفیه خانه نفت بزرگ در ساحه جرقدوق شبرغان بوده که ظرفیت روزانه 6000 بیلر نفت را خواهد داشت. در این مورد هم در همین برنامه صحبت مفصله خواهیم داشت. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان ارتقای ولایت هلمند، پکتیا، کنر و میدان وردک را به یک درجه بلندتر تصویب کرده است. عبدالتواب غرزنگ سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان به رادیو آزادی گفت هلمند از ولایت درجه دوم به درجه اول و پکتیا، کنر و میدان وردک از درجه سوم به ولایت درجه دوم ارتقا یافتند. این ولایت با یک درجه ارتقا امتیازاتی را در ارتباط با بودجه و تشکیلات به دست خواهند آورد. قبل از این والی های این ولایت از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تقاضا کرده بودند که به ارتقای ولایتشان به یک درجه بالاتر موافقه کنند. ادامه اخبار. اولین گفتگوی مستقیم بین حکومت و طالبان پاکستانی در یک محل مخفی در شمال غرب پاکستان برگزار شد. دیدار مستقیم دیروزن نماینده های حکومت و طالبان پاکستانی اولین تماس آنها از آغاز پروسه صلح به این سو می باشد. گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان از شروع سال گذشته میلادی آغاز شده است. مولانا سمیع الحق یکی از مذاکره کنندگان طالبان گفت این گفتگوها 7 ساعت دوام کرد و در اواخر این هفته از سر گرفته خواهد شد. او این مذاکرات را مؤثر خواند. سخنگوی طالبان گفت جوانب مذاکره کنندگان همه مسائل به شمول چگونگی تبادل زندانیان و ادامه آتش بس را مورد بحث و گفتگو قرار دادند. وزیر دفاع مصر اعلان کرد که از مقامش به حیث وزیر دفاع و لوی دریستید این کشور استعفا می دهد و خود را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور نامزد می کند. فیلد مارشال عبدالفتاح السیسی در بیانیه تلویزیونیش گفت
لا يمكن على الاطلاق ان يجبر احد المصري
هرگز کسی نمیتواند مردم مصر را با زور وادار سازد که به یک رئیس جمهوری رای بدهند که آن را نمیخواهند. آنها باید بدانند که این روزها گذشته است. از این رو من در پیش روی شما هستم و با تواضع نیت خود را برای نامزد شدن به ریاست جمهوری عربی مصر اعلان میکنم. عبدالفتاح السیسی که 59 سال عمر دارد سال گذشته محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر را پس از مظاهرات گسترده از قدرت برکنار کرد. به نظر می رسد که السیسی در این انتخابات خیلی با آسانی برنده شود زیرا او کدام رقیب جدی ندارد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری در تلاش برای نجات مذاکرات صلح شرق میانه که با مشکلات روبرو شده است با رهبر فلسطین محمود عباس ملاقات کرد. آقای کری که از یک سفر نیمه تمام به روم عازم اردن شد با رهبر فلسطین محمود عباس در عمان 4 ساعت صحبت کرد. مقامات آمریکایی این ملاقات را مثمر خواندند. درباره این ملاقات معلومات بیشتر ارائه نشده است. در روزهای بعد آقای کری باز هم با محمود عباس و صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو مذاکرات خواهد داشت. سازمان عفو بین المللی امنیستی انترنشنال در گزارش سالانه خود گفته است که جزای مرگ در ایران و عراق سبب افزایش رقم اعدام ها در جهان در سال گذشته شده است. در این گزارش که امروز به نشر رسید گفته می شود که در سال 2013 778 نفر در جهان اعدام شدند که 15% بیشتر از یک سال قبل آن می باشد. امنیستی در گزارش خود گفته است که حداقل 369 نفر در ایران و 169 نفر در عراق اعدام شدند. صدراعظم عراق هشدار داد که کنارگیری کمیسیون مستقل انتخابات برگزاری انتخابات را که در اواخر ماه اپریل تعیین شده به تأخیر خواهد انداخت. نوری المالکی در بیانیه هفتوار تلویزیونی خود دیروز گفت اگر کمیسیون مستقل انتخابات دوباره بر سر کارش نیاید انتخابات به تأخیر خواهد افتاد. المالکی اضافه کرد تأخیر در برگزاری انتخابات نه تنها به انتخابات بلکه به تمام کشور صدمه وارد می‌کند. و رهبران کشورهای عربی در ملاقاتشان در کویت تقاضا برای حمایت گسترده نظامی از نیروهای اپوزیسیون سوریه را رد کردند. اجلاس رهبران کشورهای عضو اتحادیه عرب دیروز در کویت به پایان رسید. رهبران کشورهای عربی در اعلامیه برای حل سیاسی بحران سوریه تاکید کردند. اعلامیه همچنان رژیم اسد را محکوم کرد. پایان اخبار.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 4. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 9. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 4. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 4. و سرانجام شهر جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 25 پایین ترین 13.
خبرهای افغانستان جهان و پیشگویی وضع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه این برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رهبران جهان که برای جشن نوروز به کابل می روند ملاقات های دیگر نیز در اینجا دارند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید
مجالس مختلف با اینا آد داشت و قراردادهای یا تعهدنامه‌های که باید
اتحادیه اروپا میگوید انتخابات افغانستان مهم است و ناظرین بین المللی باید از آن نظارت کنند. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. وزارت داخلی افغانستان میگوید با وصف تهدیدها از سوی طالبان امنیت در جریان انتخابات تامین خواهد شد. ارزش 100 میلیون دلار فابریکه تصفیه نفت در شبرغان ساخته میشود. رئیس پروژه میگوید
تصفیه کننده ان شاء الله از بهترین معیار بین المللی در منطقه تقریبا تکنیکش وجود ندارد.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما بار دیگر موضوع الحاق کریمیا را به خاک روسیه تحت تنقید قرار داد و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
وکیل گذر به مسابقه پل ارتباطی از بین مردم و ارگان‌های دولتی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. قرار است امروز پنجشنبه جشن بین المللی نوروز در کابل برگزار شود. تعداد از هیئت‌های کشورهای همسایه برای اشتراک در این جشن وارد کابل شده و شمال هم امروز وارد این کشور میشوند. تفصیل بیشتر از مقیم نائب.
رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با امتای تاجیکی خود موضوع راه آهن بین ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان را مورد بررسی قرار داد. حامد کرزی و امام علی رحمان در دیدار دیروزشان همچنان روی روابط دو جانبه اقتصادی، تجارتی و امنیتی بحث و گفتگو کردند. رئیس جمهور تاجیکستان اظهار امیدواری کرد که انتخابات افغانستان موفقانه برگزار شود تا افغانان سرنوشتشان را خود تعیین کنند. برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی بیش از یک هفته باقی مانده است. امام علی رحمان اضافه کرد امنیت افغانستان با امنیت و ثبات منطقه ارتباط دارد و تاجیکستان تا حد توان در این راه افغانستان را کمک خواهد کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در رأس هیئت برای اشتراک در جشن بین المللی نوروز وارد افغانستان شده است. عادل راز معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت افغانستان در کنار برگزاری این جشن قراردادهای را با کشورهای منطقه نیز امضا خواهد کرد.
رئیس جمهور حامد کرزی مجالس مختلف با اینا آد داشت و قراردادهای یا تعهدنامه‌های که بین کشورهای مختلف امضا میشه برمنباد شدید میشه.
رشید مرادوف، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه ترکمنستان، برای اشتراک در این جشن دیروز وارد کابل شده است. او دیروز با حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، ملاقات کرد و در مورد راه آهن ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان گفتگو نمود. رشید مرادوف اظهار امیدواری کرد که این خط آهن روز تا اروپا تمدید شود. قرار است که امروز مقامات کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، ایران، قرقیزستان، آذربایجان، هندوستان، قزاقستان، ارمنستان و ترکیه در جشن بین‌المللی نوروز در کابل اشتراک کنند. در این جشن معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و تعدادی از مهمانان خارجی نیز اشتراک خواهند کرد. قرار است که رؤسای جمهور ایران و پاکستان برای اشتراک در این مراسم امروز وارد کابل شوند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
رئیس گروه نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا میگوید که آنان تا پس از اعلام نتایج انتخابات افغانستان در این کشور باقی خواهند ماند. تیس برمن در صحبت با رادیو آزادی گفت انتخابات افغانستان بسیار مهم است و باید سازمان‌های بین‌المللی از آن نظارت کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید آنان به خاطر نظارت از انتخابات به 150 هزار ناظر کارت نظارت را توزیع کردند. فریبا واحدی گزارش می‌دهد.
هرچند پس از حمله مهاجمان مسلح بر هتل کابل سرینا دو سازمان بین المللی نظارت از انتخابات ناظرانشان را از افغانستان بیرون کردند، اما گروه نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا از حضورش در این کشور اطمینان می‌دهد. تجز برمن، رئیس گروه نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا، در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که انتخابات پیشرو یگانه وسیله برای انتقال قدرت صلح‌آمیز است و باید ناظران بین المللی از این پروسه نظارت کنند. برمن گفت با وجود اینکه حمله بالای هتل سرینا آنان را زیاد متاثر ساخته است، اما وی افزود که تا پس از اعلام نتایج انتخابات افغانستان در این کشور باقی خواهند ماند.
گروه نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا تا ختم انتخابات افغانستان در این کشور باقی خواهد ماند. اگر انتخابات به دور دوم برود، باز هم ما تا هنگام اعلام نتایج انتخابات خواهیم بود. من آرزو دارم که افغانان رأیشان را به شکل آزاد و مستقل استفاده کنند. امید است که انتخابات فرصت باشد که یک رئیس جمهور قدرت را به رئیس جمهور دیگر به شکل صلح‌آمیز آن انتقال دهد.
پس از حمله بالای هتل کابل سرینا، سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا و انستیتوت ملی دموکراسی ناظرانشان را از افغانستان بیرون کردند. در این حمله یک ناظر انستیتوت ملی دموکراسی یا NDI نیز کشته شد. تا کنون معلوم نیست که این دو سازمان بین المللی بار دیگر ناظرانشان را به افغانستان روان خواهند کرد یا نه، اما گروه نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا نبود ناظران این سازمان را یک خلا می‌خواند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 همین ماه برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که آنان به خاطر نظارت از انتخابات به 150 هزار ناظر کارت نظارت را توزیع کردند. تیجس برمن گفت که آنان یک تشکیل 16 نفری دارند، اما در روز انتخابات شمار ناظرانشان را تا 70 تن می رسانند. وی در مورد چگونگی ماموریتشان چنین گفت:
ما اکنون در اینجا 16 نفر هستیم. تعداد از همکاران ما به سطح جهان جهت نظارت از انتخابات در 30 ماموریت سهم گرفتند. اینها اشخاص با تجربه هستند. در روز انتخابات تعداد ما 16 تن نخواهد بود. همراه با ما ناظران جامعه اروپایی نیز یک جا می شوند که تعداد ما به 60 تا 70 تن خواهد رسید. ما در مراکز رای دهی و روند شمارش آرا در کابل نظارت میکنیم.
گروه نظارت انتخاباتی اتحادیه اروپا در حال از حضورش در انتخابات افغانستان اطمینان می‌دهد که در این اواخر رویدادهای امنیتی در کشور افزایش یافته است، چنانچه مخالفان مسلح به روز سه‌شنبه بالای دفتر صحفی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل حمله کردند. ناظران اتحادیه اروپا می‌پذیرند که وضعیت امنیتی به گونه کامل قابل اطمینان نیست، اما می‌گویند که افغانان باید در این انتخابات اشتراک کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. میرسیم به ساعت 7:45 بزودی. میخواییم خبرهای سرخط خبرها را بشنویم، اما قبل از آن به یک اعلان توجه کنید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. امروز مراسم نوروز با اشتراک چندین رهبر منطقه و جهان در کابل آغاز می شود. ارزش 1,300,000,000 دلار فابریکه تصفیه نفت در شهر شبرغان ولایت جوزجان ساخته می شود. اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان ارتقای ولایت هلمند، پکتیا، کنر و میدان وردک را به یک درجه بلندتر تصویب کرده است. اولین گفتگوی مستقیم بین حکومت و طالبان پاکستان در یک محل مخفی در شمال غرب پاکستان برگزار شد. وزیر دفاع مصر اعلان کرد که از مقامش بایست وزیر دفاع و لویدرستیز این کشور استعفا می‌دهد و خود را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور نامزد می‌کند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در تلاش برای نجات مذاکرات صلح شرق میانه که با مشکلات روبرو شده است با رهبر فلسطین محمود عباس ملاقات کرد. و سازمان عفو بین المللی امنیستی اینترنشنال در گزارش سالانه خود گفته است که جزای مرگ در ایران و عراق سبب افزایش رقم اعدام‌ها در جهان در سال گذشته شده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. حالا سلطان محمد سرور مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
نشریه فارن پالیسی درباره انتخابات آینده در افغانستان و روزنامه اندپندنت در مورد کاهش کمک‌های بین‌المللی با این کشور مطالب نشر کرده‌اند. فارن پالیسی می‌نویسد انتخابات 16 ماه حمل می‌تواند منجر به نخستین انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در این کشور شود. دو انتخابات قبلی در افغانستان نهایت جنجال برانگیز بود که نسبت به علائم واقعی پیشرفت، تقلب گسترده و انحراف زیان‌آور از چارچوب قانونی در آن بیشتر در اذهان باقی مانده است. در نتیجه بسیاری مردم گمان می‌کنند که انتخابات آینده افغانستان نیز چنین سرنوشته خواهد داشت و بالاخره منجر به سقوط ترکیب نازک حکومتی در این کشور خواهد شد. نشریه می‌افزاید که جامعه جهانی و حکومت افغانستان در آستانه انتخابات آینده سعی کردند که پروسه رای‌دهی را بهبود بخشند، اما در حالی که این کشور دو قانون انتخابات را از طریق شورای ملی تصویب کرد، در بخش جلوگیری از تقلب پیشرفت اندک واقعی صورت گرفته است. فارن پالیسی می نویسد در حالی که ما منتظر انتخابات هستیم، امکانات واقعی انجام پذیری آرامتر و درستر آن وجود دارد، اما باز هم نمی توان از این ناحیه کاملا مطمئن بود. نشریه می افزاید در حالی که این انتخابات از ناحیه نامزدان مزدحم می باشد، اما اکثر تحلیلگران به این باورند که رقابت واقعی در آن میان سه نامزد عبدالله عبدالله، اشرف غنی احمدزی و زلمه رسول خواهد بود. در حالی که نشریه فارن پالیسی درباره انتخابات آینده افغانستان نوشته که برای برگزاری آن کمتر از 10 روز باقی مانده، روزنامه اندپندنت چاپ برتانیا درباره کاهش کمک‌های بین‌المللی با این کشور و تأثیر آن یک مقاله نشر کرده است. روزنامه می نویسد در حالی که کمک‌های بین‌المللی با افغانستان 40% کاهش یافته، این کشور جنگ زده به یک سرنوشت ناامید کننده واگذار می شود. اندپندنت می افزاید انتخابات نزدیک می شود، نیروهای ناتو از افغانستان خارج می شوند و با اینکه فقط چند روز به ماه اپریل باقی مانده، تنها 1/5 بخش برنامه سالانه کمک‌های بشری ملل متحد برای افغانستان تمویل شده است. روزنامه پس از نشر داستان رقتبار یک زن 60 ساله از بیجا شدگان داخلی هلمند که اکنون در کمپ نساجی بگرامی در کابل به سر می‌برد می‌نویسد که ناامنی‌ها در آستانه انتخابات افزایش یافته است، در حالی که پیشرفت‌های دهه گذشته خصوصاً در بخش خدمات صحی و تعلیم قابل ملاحظه می‌باشند، اما شدیداً بی‌ثبات به نظر می‌رسند. روزنامه می نویسد که گزارش امروز مؤسسه امداد اسلامی هشدار می دهد چون قوای ناتو افغانستان را ترک می گویند و کمک های بین المللی با این کشور کاهش یافته است، خطر آن وجود دارد که افغانستان به عقب بلغزد. اندپندنت می نویسد که وضعیت رفاهی افغانستان هنوز هم وخیم بوده. 1,000,000 طفل زیر سن 5 سال با سوء تغذیه دچارند، 54% دختران به مکتب نمی روند و جنگ 630,000 نفر را از منازلشان در داخل افغانستان بی جا ساخته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان 8 روز دیگر برگزار می شود و نگرانی های امنیتی برای برگزاری مسئول انتخابات رو به افزایش است. وزیر امور داخلی افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری رویترز از تامین امنیت انتخابات اطمینان داده است. جزئیات بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
وزیر امور داخلی افغانستان میگوید این کشور از سوی شورشیان طالب تحت فشار قرار دارد، اما او برگزاری مطمئن و مسئول انتخابات را تعهد کرد. مردم افغانستان برای انتخاب جانشین رئیس جمهور آمد کرزی در 5 مایه اپریل با پای صندوقهای رای می روند و این اولین بار در تاریخ افغانستان خواهد بود که قدرت سیاسی به طور دموکراتیک انتقال می یابد. عمر داودزی وزیر داخله افغانستان دیروز در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که حکومت فشارهای ناشی از خشونتهای روزافزون مخالفین را احساس می کند. او گفت هر قدر که ما به پیش می رویم و به موعد برگزاری انتخابات نزدیک می شویم، دشمنان ما فشارها را بر ما افزایش می دهند تا مانع برگزاری انتخابات شوند. عمر داودزی افزود طالبان گفتند که در پروسه انتخابات مزاحمت ایجاد می کنند، اما به گفته وی آنها اطمینان دارند که طالبان قادر نیستند تا از برگزاری انتخابات جلوگیری کنند. وی اضافه کرد امنیت انتخابات تامین خواهد شد و مردم در یک فضای مسئول به پای صندوقهای رای خواهند رفت. این در حال است که اعضای ولسی جرگه افغانستان دیروز در اجلاس وضعیت امنیتی کشور را نگران کننده خواندند. مخالفین مسلح روز سه شنبه بر یک دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل، بر دفتر کابل بانک در اسدآباد مرکز ولایت کنر و در ولایت قندوز حمله کردند. در نتیجه این حملات 9 غیر نظامی و 6 پلیس کشته و 44 تن دیگر زخمی شدند. حکومت افغانستان از دیر زمان پاکستان را متهم می کند که به جنگجویان طالبان در خاک آن کشور پناه داده و آنها را برای حملات بر قلمرو افغانستان کمک می کند. عمر داودزی در ادامه صحبتش با خبرگزاری رویترز گفت آتش بس بین حکومت پاکستان و جنگجویان طالبان در آن طرف مرز جنگجویان طالبان را واداشته تا فعالیت‌هایشان را به افغانستان تمرکز دهند و در آستانه انتخابات از سرحدات عبور کرده در این کشور دست به حملات تخریبی بزنند.
انتخابات یک اصل نظام دموکراسی است. شرکت در آن وجیبه ملی است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یک تصفیه خانه نفت در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان ایجاد میشود. این تصفیه خانه به مصرف 1.3 میلیارد دلار از سوی شرکت وطن گروپ ساخته خواهد شد. برای اجرای این پروژه با یک کمپانی چینایی قرارداد شده است. عالم رحمانیار از ولایت جوزجان جزئیات بیشتر دارد.
رئیس شرکت وطن گروپ در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر شبرغان به رسانه ها گفت که این پروژه در ماه می سال روان میلادی آغاز می گردد و 300 انجینیر و کارگر فنی از ولایت جوزجان غرض پیشبرد امور مربوطان استخدام می گردد. احمد راتب پوپل رئیس شرکت وطن گروپ به این نکته نیز اشاره کرد در کنار فابریکه یک دستگاه تولید انرژی برق نیز با ظرفیت 50 مگاوات ایجاد می گردد که برق طرف ضرورت باشند کان شهر شبرغان و فابریکه از آن تامین خواهد شد.
هدف اصلی ما از آمدن به شبرغان نواقی والی سه بود و برای نت تشریحات داریم راجع به اعمار یک تصفیه‌خانه بزرگ در ساحه جرقدرق که این تصفیه‌خانه انشاءالله ظرفیت 60,000 بیلر در روز قابلیت تصفیه می داشته باشه و به بهترین معیار بین‌المللی که در منطقه تقریبا تکنیکش وجود نداره.
در این حال بایمراد قوینلی والی ولایت جوزجان تطبیق این پروژه را برای باشندگان ولایت جوزجان با اهمیت خوانده میگوید این پروژه برای حیات اجتماعی و اقتصادی باشندگان جوزجان نهایت با اهمیت و مؤثر است.
البته همه افغانستان از این طریق ولایت جوزجان در آینده برخواد دادیم، برشان نفت، تیل، گاز، حتی گاز مایی اینجا از تولید میشه خواد دادیم. این جوزجان کل ولایت به جوزجان وصل میشه.
والی جوزجان در مورد امنیت ساحات فعالیت این شرکت در شهر شبرغان گفت که آنها به خاطر تامین امنیت کارگران نیروهای امنیتی را وظیفه دادند تا امنیت را خوبتر و بهتر تامین نمایند. انجینیر قطب الدین قایم رئیس تفحص نفت گاز شمال در ولایت جوزجان نیز برای آینده این پروژه خوشبین است و ضمن صحبتی گفت ما می توانیم در قسمت فراهم نمودن کارگران و انجینیران فنی شرکت چینایی را همکاری نماییم. به گفته او تعداد زیادی از انجینیران و کارگران در ریاست تفحص نفت گاز شبرغان موجود است که می توانند برای این پروژه کار و فعالیت نمایند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
ر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما در بیانیه‌اش در بروکسل در مورد مسئله کریمیا سخن گفت که روسیه آن را به خاک خود ملحق ساخته است. باراک اوباما در این مورد به روسیه هشدار داد، اما گفت تنش‌ها و مناقشات آغاز جنگ سرد نیست. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از مقیم نایب بشنوید.
رئیس جمهور آمریکا سخنرانی اساسی خود را در سفرش به اروپا دیروز ایراد کرد و روسیه را به خاطر استفاده وحشیانه از قوا در اوکراین محکوم نمود. باراک اوباما تعهد کرد که وحدت آمریکا و اروپا با مرور زمان راه را برای پیروزی متحد خود برآورده خواهد ساخت. رئیس جمهور آمریکا از وحدت اروپا یاد کرد که بعد از جنگ دوم جهانی و پس از آن در جریان جنگ سرد با آمریکا متحد باقی ماند. او گفت نظریات مخالف یک بار دیگر زمینه را برای مناقشه و تنش هموار ساخته است. امروز اینجا آمدم و تاکید می کنم که ما هرگز برای پیشرفت هایی که در اروپا و چهار اطراف جهان به دست آمده ضمانت داده نمی توانیم، زیرا این اختلاف نظریات در دوران شما ادامه دارد و این چیزی است که ما در اوکراین شاهد آن هستیم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد عملکرد روسیه در اوکراین برای تمام جهان لحظات امتحانی است. او گفت اتحادیه اروپا علاقمند نیست که اوکراین را کنترل و بر این کشور حاکمیت داشته باشد. باراک اوباما در بیانیه‌اش این نظریه را رد کرد که با تلاش روسیه برای الحاق کریمیا جنگ سرد دوباره آغاز شده است. This is not another cold war that we're entering into. جنگ سرد دیگر نیست که ما داخل آن شویم. روسیه برعکس اتحاد شوروی گروهی از کشورهای جهان را رهبری نمی کند و هم کدام نظریه بین‌المللی ندارد. ایالات متحده آمریکا و ناتو در پی مناقشه با روسیه نیست. باراک اوباما پذیرفت که چنین راهی وجود ندارد تا روسیه از کریمیا بیرون شود. اما اضافه کرد که تا زمانی که ایالات متحده و متحدین آن یک دست باشند، مردم روسیه تایید خواهند کرد که آنها به امنیت، رفاه و آنچه که آرزو دارند نخواهند دست یافت. باراک اوباما گفت این بی‌مسئولیتی خواهد بود از آنچه که در اوکراین اتفاق افتاده چشم پوشی شود. او هشدار داد که اگر روسیه بیش از این در اوکراین مداخله کند، تأثیرات اضافی بر این کشور وضع خواهد شد.
رنگ های زندگی.
وکیل ساده دستم، وکیل گذار منطقه پلخوش که در شیوچی مربوط نهای چهزه هم شهر کابل.
میشود در مورد کارهایی که یک وکیل گذار انجام میده بر شهروندهای ما معلومات بتین که وکیل گذار چی کارهایی را به عهده دارن؟
یک وکیل گذار به مثابه پل ارتباطی از بین مردم و ارگانهای دولتی که باید وکیل گذار مشکلاتی که در محله خود میداشته باشه یا در گذار خود میداشته باشه در نهایی مربوطی خود میداشته باشه، این مشکلات را یا کتبی و یا حضوری برای مقامات دولتی افغانستان انتقال بده.
وکیل گذر به انتخاب کی برگزیده میشه؟
وکیل گذر بر اساس انتخاب مستقیم مردم محل در مجلس مربوطه خود جمع میشن و یک نفر که شایسته به اصطلاح وکالت چون است میتونن که انتخاب بکنن.
شما که وکیل منطقه دشت برچی هستین، میشه بگوین که مشکلات مردم در این منطقه از چی نگاه شاید مشکلات داشته باشن؟
مردم دشت برچی خود در طول 10 سال 12 سال با مشکلات عزیزه و فیلان مواجه بودن. اجمله ما در دشت بچی صرف یک جاده داریم که تقریبا در روز کمتر از 1 میلیون نفوس می زندگی میکنن، اما متاسفانه منحصر به یک جاده است. اگر یک قسمت از جاده مسدود شوه و انسداد به وجود بیاید، تمام جاده مسدود میشه. بنان ما شورای کابل و از نهای مربوطه بارها تقاضا کردیم که حداقل 4 سرک که در پلان شورای کابل است که باید احداث شوه، تمام پلان های شورای کابل از یک سال به سال دیگر به تاخیر میافته.
شورای کابل در قسمت سرسبزی میشه بگوین که اونا چی کارهایی را انجام دادن و چی وعده هایی دادن و سال که پیش رو داریم؟
متاسفانه در مربوطات نهای 13 هم بسیار کمتر توجه صورت گرفته. ما از شروعال این محترم کابل خواهان رشد متوازن در نواحی هستیم، اما صرفا شروعال محترم کابل اخیراً برای ما گفتن که ما در سال 93 صرف 1 سرک اتصالی شما را کاش آغاز میکنیم، اما باز هم ما بی‌باور هستیم چون در سال گذشته هم وعده کردن اما عمل نکردن.
با امید از این که مسئولین توجه همچو مناطق شهر کابل کردن و سهولت‌های را برای مردم بیارن، از شما تشکر.
تشکر از شما، تشکر میکنم از رادیو آزادی که آمدن به شهر مشکل ما را انتقال دادن به سطح جهان.
شنوندگان گرانمی، در همین جا این مجله خبری رادیو آزادی هم به پایان میرسد. در برنامه بعدی نوریاس نوری میزبان شماست. نوریاس خوش آمدین.